بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. توفیقی است بحمد الله خدمت عزیزان آیات بینات سوره مبارکه صاد را مطرح میکنیم. آیه 30 تلاوت شد. انشاءالله این آیه و آیات بعد از آن مورد بحث امروز واقع خواهد شد. از این قسمت از آیه شریف بعد از یادمانی از داوود، حضرت باری تعالی ورود به ماجرای سلیمان می‌فرماید و موهبت کردیم به داوود سلیمان را. کلمه وهبنا، وهبنا نکته بسیار جالبی رو میرساند. ملاحظه میفرمایید در اینکه خداوند به پدری فرزندی عنایت میکند، فعل هبه به استخدام در میآید و این نکته در قرآن شایعه، یعنی فراوان دیده میشه که در مورد فرزند از فعل هبه و موهبت استفاده می شود. یه بول من یشا و اناسا و یه بول من یشا و ذکور. این رو بارها می بینیم خداوند در قرآن می گوید موهبت می کنیم، حالا مؤنث اون باشد مذکر اون باشد تفاوتی نمی کند. بزرگان انبیاء الهی وقتی از خداوند فرزندی می خواهند، حبلی من لدنکه، این به تعبیر هبه طلب می کنند. این رو جالب این است که در مورد بقیه مواهب و عنایاتی که خداوند به انسان ها می کند کمتر از فعل هبه استفاده می شود. و آتینا همن الکنوز، ایتا داده است خداوند، عطا کرده است، یعنی نوعا از افعال و مواد دیگری استفاده می شود. این مقداری که در مورد فرزند می بینیم این فعل در جاهای دیگه کاربرد نداره. خب اولا این قابل ذکر است که اگر فرموده هبه، ما چه تعبیری برای هبه داریم از جهت فقهی؟ بالاخره این اعطاء المال بلا عوزن دیگه، یعنی دادن مال را عوض اون رو هم دریافت نکردن. این اولین نکته ای که ذهن من از این استعمال قرآن میاد این است که گویا فرزند با والدین یه رابطه شبه ملکیتی دارد، یعنی مثل اینکه این وجود فرزند به نوعی تعلق ملکیه برای والدین است، نه اینکه به معنای واقعی انسان ملک و مال کسی قرار نمیگیرد که انا لله، ما ملک خداوندیم، اما این به نوعی یه شبه ملکی رو حداقل ایجاد میکند، کما اینکه شواهد و ادله خارجی اون رو هم داریم. بالاخره شما استعذار دارید که اون روایت شریف و اون آمدن اون مرد و جوان و اعتراض به پدر و تصرف در مال فرزند کردن و رسول خدا در نهایت رو کردن به این جوان، گفتن انت و مالک لعبیک، انت و مالک لعبیک، این لام لام تملیک دیگه، تو وقت مالت ملک پدرت هستی، العبد و ما فی یده کان للمولا، تو با تمام وجودت از آن پدر. این بیان پیامبر یه تشریع حکمی نیست که رسول خدا اعلام مالکیت پدران بر فرزندان بفرماید یا در این مورد خاص، بلکه این واقعا همون بیان شبه ملک است، یعنی حقیقتا یه ارتباط این چنینی بین والدین و فرزندان وجود دارد. حتی آثار فقهی اون رو هم مشاهده میکنید، مگر نه اینکه واقعا حکم الهی به امر پدر برای انسان فرق میکند، مگر نه این است که مستحب الهی به امر پدر برای انسان واجب میشود. اگر پدری امر کرد به فرزند شرکت در نماز جماعت رو، این مستحب چی میشه؟ بدل به واجب میشه. اگر دین خدا در مخاطره قرار گرفته است، این فرزند عزم جهاد و مبارزه فی سبیل الله دارد، اما پدر و مادر راضی به حضور اون نیستند. حالا فرض بفرمایید وجوب کفایی باشه نه وجوب اینی، اینجا مسلم وظیفه نرفتن به جبهه است، اینجا مسلم وجوب رفتن به جبهه ساقط میشه و وظیفه این فرزند باقی ماندنه در نزد پدر و مادر است، که فراوان در تاریخ اسلام هم مصادیق اون بود که پیامبر فرمودند بمان، اون سه یک شب تو در نزد پدر و مادرت از صدها سال در را دهها سال جهاد در راه خدا هم فضیلت بیشتری دارد. پس میخوام عرض کنم خدمت دوستان که این تعبیر هبه در مورد فرزند عزیزان در قرآن از یه سو ارتباط تنگا تنگ شدید بینه والدین و فرزندان رو میرساند و بیانگر اون تعلق خاطر جامع نسبت به فرزند و پاره از اولویت ها و حقوق والدین هم تو این کلمه خود به خود منتقل میشه. اما در این حال یه بعد دیگه هم داره خلاف این قضیه که عرض میکنن و اون اینه که در اموال دیگر مکتسبه و در درآمدها و مالهای دیگری که انسان دارد و به دست میاره، مشقت و زحمت و طی مقدمات و خیلی هزینه ها و خیلی از کارها لحاظ میشه، اما در اصل فرزندداری نیاز به یه سرمایه گذاری خیلی زیاد نیست. یعنی بالاخره با پاره از ملاحظاتی که شاید دلنشین افراد هم باشد، زمینه وجود و حضور فرزند دست میده و خیلی هم هزینه مادی در این جهت بسا شکل نمیگیرند و همون عنوان هبه بودن دلنشینه در این جهت که واقعا بلا عوضن است. سومین نکته ای که عرض میکنم که از هر دو مهمتر، گویا فرزند برای والدین سرمایه است عزیزان که برای اون نمیتوان قیمت تعیین کرد که قیمت اون رو دریافت کرد یا پرداخت کرد. به همین خاطر هبه است، به این خاطر هبه است، یعنی مجموعه داده هایی که خداوند به انسان میدهد و داشته هایی که ما از سوی حق داریم، یه طرف وجود فرزند، سوی دیگر این موهبت عظیم خداوندی بر پدر و مادره، بر والدین است، وجود یه فرزند شایسته و صالحی که بالاخره استمرار وجود انسان و باقی مانده خواسته ها و تمام منویات پاک و پاکیزه والدین توسط فرزندان ادامه پیدا می کند. خود تعبیر به هبه و موهبت در وجود فرزند در مورد فرزند نشان دهنده عظمت این نعمت الهی است که نمیتوان برای اون بها و قیمتی در نظر گرفت. این سه نکته در مورد تعبیر هبه. فبود و وهبنا لداود سلیمان. خب در اینجا هم بحث آن است که ما موهبت کردیم به داوود سلیمان رو. ببینید این تعبیر کوبنده قرآن در این قضیه خاص اون شبهاتی رو که در دو نوبت قبل عرض کردیم از ذهن چه می کند؟ دور می کند. تمام اون اتهامات ناروا و اون سخنان نابجایی که پیرامون داوود نبی گفته می شد به دلیل شاید اون عناد ورزی های با فرزند نسبت پدر، با این آیه شریفه در یک کلمه زیبا خداوند پاسخون رو می دهد. اگر سلیمان فرزند همسر اوریاست که پس از فوت و در گذشته او به همسری داوود در میاد، خداوند به این فرزند تعبیر هبه می کند. دیگه تمام اون افسانه های یهودی و بنی اسرائیل چی میشه؟ خط بطلان بر روی اون کشیده میشه. خداوند این فرزند رو به این پدر و مادر هبه میداند و موهبت خدا که نمیشود از مسیر ناروا و ناپسند الهی دست دهد. به هر حال هبه شد، ما هبه کردیم به داوود سلیمان رو. نعم العبد، نعم العبد و سلیمان، این عرض به خدمتون به اصطلاح ادبی خودمون مخصوص به مدح حذف شده دیگه. در اینجا این نعمه فعل مدح هست و مدح فرموده است. نعمه العبد کی؟ سلیمان، که مخصوص به مدح حذف شده به دلیل اینکه الان آمد کلمه سلیمان، نیاز به طولانی کردن سخن نیست. نعمه العبد، چه بسیار عبد خوبی بود این سلیمان، چه عبد خوبی. اولین ویژگی که در مورد او مطرح می شود آخرین ویژگی است. اولین ویژگی آخرین ویژگی است. و اوه او عرض می کردم و اوها الى عبدهی ما اوها. وقتی انسان می رسد به اون بالاترین مقامات متصور در قرآن، اینجا فیوزات جاری و باری از سوی خداوند متوجه کی میشه؟ متوجه مقام و عبودیت انسان میشه، حیثیت و عبودیت انسان میشه، نه حیثیت های دیگر. ینزل علی عبده الکتاب. وقتی که صحبت فرود و آمدن قرآن و وحی بر انسان هاست، خداوند چه وصف انسان رو مورد نظر قرار میدهد؟ عبودیتش رو. این بزرگوار عبده که قرآن بر او نازل شده است. وقتی به اوج عرض به خدمتون قوس صعود می رود، اوها الی عبده. وقتی که قوس نزول است، ینزل علی عبده. همه جا صحبت عبودیت و بندگی است که ملاک همه عنایات خاص و ویژه خدا بر انسان می شود. همین اول امضا شد شخصیت سلیمان، نعم العبد، تمام. با همه این زیبایی و شکوه خداوند او را عبد شایسته و ستایش شده خودش معرفی می فرماید. انه عواب. خب حالا این هم یه گوشه‌ای داره که الان می رسیم. این سلیمان عواب بود. کلمه عواب رو گفتیم قبلا اخیراً از ماده آب به معنای رجوع و توجه. این انسانی است که در هر لحظه و هر آن و کاری متوجه به خداوند و رجوع الله دارد. زندگی عزیزان به گونه ایست که عوامل مبعد برای ما فراوان دارد، یعنی عواملی که ما را از خداوند دور می کند و مانع قرب ما به حضرت حق می شود. از مهمترین مسائلی که بعد و دوری ایجاد می کنه بین ما و انسان، بین انسان و خداوند، گناه است. عصیان و تمرد عاملی است که انسان را لحظه به لحظه از حضرت باری تعالی جدا می کند، فاصله ایجاد می کند. جرم است. اسم سقوط انسان رو دچار سقوط میکنه و آن به آن از عین الهی ساقط میشود، از نظر خداوند دور میشه با گناه انسان. آنچه جبران این بعد میکند و این بعد رو تبدیل به قرب میکند در باب عصیان و گناه چیست؟ توبه. توبه میاد مجدد رفوگری میکند و این فاصله دور شده ما از خدا را برمیگرداند. توبه ای رجع، ما رو باز برمیگرداند به قرب، نزدیک به قربمون میکند. اما همیشه دور شدن انسانها به گناه نیست. گاه انسانها از خداوند دور میشن نه به گناه، به عدم التفات در بعض از مسائل خردتر، به همانی که به تعبیر ساده ابایی نیست عرض کنیم، همانی که گفتیم ترک اولا. یعنی من الان میتوانستم با این عمل دو گام بیشتر به خداوند نزدیک بشم و قرب بیشتری پیدا کنم، اما کاری رو انجام دادم که یک گام نزدیک شدم نه دو گام. این خودش بوده، یعنی این ظرفیت و موقعیت برای من این بود که این قرب رو داشته باشم، اما این قرب رو حاصل نکردم الان، این قرب برای من کمتر دست داد. اینو میگیم ترک اولا. این همان است که گاه میفرمایید حسنات الابرار سیئات المقربین. انسان هایی که بالاخره به یه مقامی از قرب رسیدند، اینها آن بان باید اشتداد در محبت و قرب داشته باشند. اینها باید مشتاقیشون لحظه به لحظه فزونتر و کمال قربشون بیشتر باشه. اینها نباید متوقف باشه حالت قربشون. خود توقف اینها به منزله چیست؟ عقبگرده. به منزله عقبگرد دیگران است. اینه که اینها لحظه لحظه به مقام قرب نرسن و این فزایش در وجودشون نداشته باشد، گویا توقف و ارتجاع است برای اینها. این همون ترک اولاست. بیان ترک اولا در مورد پیامبران الهی اینه. از رجوع به سوی خداوند در ترک اولا در بسیاری از موارد تعبیر به آوب می شوند. آوب رجوع الالله است که می توان ترک اولا رو درش لحاظ کرد. به همین خاطر به پیامبران الهی ما توب و توبه نداریم، اما آب و آبه داریم در نسبت قرآنی. اینجا می فرمایید نعم العبد. حالا این سلیمان بسیار انسان شایسته و عبد وارسته الهی و خوب متوجه بوده، یعنی عواب بوده. هر کجا که احساس میکرد که ممکنه یه مقداری فاصله قرب او، سرعت قرب او به خداوند کاسته شده باشد، میافزود. متوجه بود و رجوع بهتر و فزونتری به خداوند میکرد. حالا این نمونهش، این جمله انه ابواب گفته شد مقدمه ای باشه برای ورود به این ماجرایی که مطرح میشه که معرکه ای شده برای مفسران. اب ارز علیه بالعشی صافنات الجهاد فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی تبارت بالحجاب. خب این نعم العبد انه ابواب این به نوعی گوشهی مطرح میشه که مشخص میکنه جمع بین این عبد شایسته بودن و ابواب بودن رو، هر دو رو. مثل این که گفته میشود به پیامبر که این قسمت رو یادآور پیامبر که از ارز علیه، هنگامی اون ماجرایی مطرح بشه که عرض شد بر سلیمان بلعشی دمدم غروبی از صافنات الجیاد، صافنات الجیاد عرضه بر سلیمان شده. کلمه عرض از اصطلاحات نظامی است. عارض گاه به معنای سپهسالار به کار برده می شود، به معنای امیر لشکر. عرض از همین اصطلاحات است. به تعبیر نظامی عرض رو می توانیم مشابه با چه کلمه بدانیم؟ سان. همین تعبیر سان دیدن، همین که به ایستند و امیری وزیری بزرگی و نیروهای نظامی مقابل اون رژه برن، اینو میگن سان دیدن، این میشه عرض. اد ارز علی، خب پس ماجرایی است که سلیمان ایستاده است و این به نوعی بخشی از لشکریان سوار نظام سلیمان یا این اسبان آماده به میدان سلیمانی دارن عرض میکنن جلوی سلیمان، داره نمایش اقتدار خودش رو مشاهده می کند به فضل الهی. اما بلعشی، خوبی دمدم غروب بود دیگه، بالاخره رو به عشی بود، رو به غروب بود چنین برنامه. چه چیزی عرض شد؟ از صافنات الجیاد. کلمه صافنات جمع صافنه است. صافنه از صفات اسب است، یعنی الخیل و صافنه، الفرس و صافنه. این از صفات اسب مؤنث و مذکرم درش مستوی فرقی نمی کنه و به معنای حالت زیبایی است در اسب، که این کار همه اسبا نیست، یعنی گاهی در تصویرها می بینید، گاهی در نمایش های اسب سواری می بینید، وقتی که می خواد بیاد این اسب مسابقه شو شروع کند یا به پایان می رساند، می بینید این اسب دو پا و دو دست رو کامل رو زمین نمی گذاره در ایستادنش، دو پای عقب روی زمین محکم، یک دست اسب کامل روی زمین، یعنی سه تا از قوائمش رو، اما دست بعدی رو، دست دومش رو که میشه چهارمین پایش که میخواد رو زمین باشه، این رو به حالت این که حرف و نعل انتهای پا رو میگذاره رو زمین، نوک پا رو و پا رو یک قوسی میده اسب، به این حالت میگن صافنه. وقتی چنین حالتی رو اسب داره که نشان دهنده اقتدار و توانمندی اسب است. از صافنات، اسب هایی که این طور بودن، آموزش دیده، کار کرده، اینها قدرتمند، این اسب ها سان می دیدن. از صافنات، اون هم الجیاد، کلمه جیاد می تواند جمع جواد باشد. اصلا خود کلمه جواد از صفات و اسامی چیه؟ اسب است. ان الجواد قد یکبو و ان الصارم قد ینبو فمنزل نزی ترزا سجایا کلها تو متبلیم فمنزل نزی ترزا سجایا کلها کفل مر نبلن انتو عدم آئبو. اسب شایسته هم گاه آلیز میزند، گاه لکنت میخورد، شمشیر برنده هم گاه نمیبرد. بالاخره فمنزل نزی ترزا سجایا کلها، کیه که تمام وجودش فضیلت و خیر باشه؟ کفل مر نبلن انتو عدم آئبو. از امتیاز انسان ها اینه که عیوبشون متعدد باشه. وقتی گفتن در آداب دوستیابی پی دوستی نگردید که هیچ عیبی نداشته باشه، چون چنین دوستی را پیدا نمی کنی. همینی که معدود باشد عیوب یک انسان، بدونید انسان شایسته است. البته این عیوب معدود دیگه طبعا نباید عیوبی باشد که مثلا یک کسی آدم کش باشد، قاتل باشد، زانی باشد، رباخور باشه، بگیم دو سه تا عیب بیشتر نداره. نه، مسلم پس اون عیوب معدودی است که واقعا قلت عدد هم دارد از جهت کیفیت، نه اینکه بالاخره اون کبائر الهی باشد. خب فرمود اینجا ذات حق که سام دیده شد، عرضه شد بر سلیمان، این اسبهای
توانمند قدرتمند جید عالی با توان. صحنه صحنه بسیار جالبی است. فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی تبارت بالحجاب.
اجازه بدید من لفظ آیه رو بگم تا ببینیم به کجا میکشد از جهت معنا. هنگامی که این صحنه سان پیش آمد و این حالت دست داد، سلیمان قرآن چنین گزارش میدهد: فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی. جمله را از جهت ادبی اگر نگاه کنید باید این طور باشه دیگه: احببت الخیر حبا عن ذکر ربی. احببت حب الخیر عن ذکر ربی، این قاعدتا باید این حب جنبه تمیز داشته باشه، مفعول خیره. احببت الخیر حبا عن ذکر ربی، ظاهرا از جهت ادبی باید عبارت این طور باشه. گفت که من احببت الخیره، یا حالا اگر اصرار نبود بالاخره بعضیا نپذیرفتن این شیوه بیان ادبی رو، همون احببت حب الخیره فرقی نمی کند. من تا این که عرض کردم شاید بهتر باشه از جهت ادبی. فرمود که من دوست داشتم خیر را، محبت فرزیدم از باب دلبستگی، از باب محبت و نیاز و کشش به خیر، عن ذکر ربی. خب کلمه خیر در اینجا دیگه قاطعاً چاره‌ای نداریم جز به معنای چه باشد؟ به معنای مال باشد. اساساً از واژگانی که در قرآن اسامی که به ثروت و مال و مواهب الهی به انسان گفته می شود خیر است. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرن الوصیه. این قانون الهی است. اگر خیری دارید، پولی دارید، حتما وصیت کنید بالاخره بخشی بذارید برای خودتون هزینه کنند، نگذارید که همش میراث خارگان بخورند، حداقل یه بخششو میتوانید قانونا شرعا وصیت به ثلث کنید برای خودتون. آیه بیان چنین وصیتی میکند. انه لحب الخیر لشدید. انسان موجودی است که به حب خیر شدت دارد. در حب خیر، این خیر یعنی چی؟ یعنی مال، ثروت. پس اینجا هم باید خیر باشه. حالا یعنی اموال خیر، و مورد خاصی که اینجا دیگه در سلیمان داره میگه اسبانند، همین نیروهای این چنینی و قدرتمند و صافنات الجیادند که اینها خیرن واقعا. اون جمله معروفی که الخیل معقود به نواسیه الخیر الی یوم القیامه. تو حالا بعضی از عبارات الی یوم القیامه شو داره، بعضی ها نداره، اما اصل جملهش که تو کتابهای ادبی هم میره به عنوان شاهد مثال به کار میبردن این حدیث نبوی رو که الخیل معقود به نواسی الخیر، بر پیشانه اسب خداوند خیر کتب کرده است برای انسان. و اصلا میدونید این حیوان حیوان عجیبیه، از اسامی اسب فرس دیگه، فراست، هوشمندی، هوشمندی که در اسب هست در کمتر حیوانی هست. به همین خاطره که بعضی ها اسب رو حد وسط بین حیوان و انسان می دانند. می گن آقا اسب اصلا یه موجودی است که آموزش ها می بیند، درک ها دارد، فهم ها دارد، فراست ها دارد، با تمام قدرتی که این حیوان داره باز نجابت ها دارد. از صفات اسب نجیبه، یعنی اسب نجیب، نجیب زیرکه. اینا صفات انسانیه که به این حیوان داده میشه. و این خب خیلی منشأ خیر است. گفت من احببت حب الخیر، من این خیر رو، خیل و این اسبان رو یا هر خیری رو بالاخره احببت و بهش علاقه نشان دادم. عن ذکر ربی، این عن ذکر ربی دو جور میشه معنا کرد. خوب دقت بفرمایید که من به تعبیری خیلی آزادوار مطلب رو بگم، در بند قید خاصی نکنم خودم رو، راحت بگم بعد انشاءالله انتخاب میکنیم. میتوانیم عن ذکر ربی رو بگوییم که من احببت حب الخیر عن ذکر ربی به این معنا، یعنی بدل ذکر ربی، یعنی من این رو به جای این که الان به ذکر رب بپردازم، دل مشغول این خیر و این خیل شدم. حتی تبارت بالحجاب، تا این که این خیل و این صافنات الجیاد توارد بالحجاب، در پشت یه پرده از دید من پنهان شدن. کلمه توارت از ماده چی میاد؟ موارات دیگه این. موارات الجدران، اینو موارات الجسد فی القبر به معنای پنهان شدن دیگه. تواری، موارات، همه وارا یواری. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم. بنی آدم، ما به شما لباسی دادیم که میپوشاند سوآت شما را. پس توارت از این ماده میاد. حجاب هم یعنی اون چیزی که دیگه حائل میشه. این اسب‌ها رو من تعقیبشون کردم، رفتن تا دیگه اینا پنهان شدن. مثل اینکه بین من و اسب چی ایجاد شد؟ یه حجابی ایجاد شد دیگه. دیگه ندیدم دیگه اینا رو. من پس اینطور، من اول من وابسته شدم، دلبسته شدم، به نوعی مشغول شدم به این خیر و این خیل، تا اینکه دیگه اینا رفتند و پنهان شدن، من سرگرم اینها شدم و از یاد خداوند و ذکر الهی. حالا این ذکر الهی عبادتی است، دعایی است، نمازی است به تعمیر ما، هر چیزی هست، وامانده. خیلی معنای دوم، احباب تو حب الخیر عن ذکر ربی، جور دیگه میشه معنا کرد. من احباب تو حب الخیر، محبت و جاذبه این حب خیر در وجود من آمد. اما این جاذبه حب خیر و وابستگی به این خیر از کجا برای من آمد؟ عن ذکر ربی، این از یاد خدا برای من حاصل شد. من کجا و اسب کجا؟ من کجا و خیر کجا؟ من کجا و مال دنیا کجا؟ چه تعلق خاطری من به این مسائل دارم؟ اگر این اسبان برای من ارزشی پیدا کردند، اگر این حکومت برای من ارزشی پیدا میکند، این به دلیل اینکه اینها مذکر من به نعمتهای الهی هستند. اینها از ذکر و یاد خدا برای من ارزش دارند. به خودی خود اینها ارزش نداشتند. عن ذکر ربی. بین این دو معنا که عرض کردم تفاوت تا حدی زیاده و هر دو معنا از آیه شریفه میتوان مورد استفاده قرار بگیرد. خب این تا اینجا، ادامه بدیم. حتی توارت بالحجاب ردوها علیه. خب این ردوها فعل امر آمر کیست؟ سلیمان. ردوها علیه، ما الان داریم دیگه به ظاهر عبارت میریم جلو. فعلا چی توارت بالحجاب؟ صافنات الجیاد، اسبها. سلیمان فرمان داد اسبها رو برگردانید. اسبها رو برگرد. خب دیگه اینا سالشون دیدن، بگید برگردن. اینها ردوها علیه، برگشتند اسبها. فتفق مسحن به سوق و الاعناق. تفقه دیگه عرض به خدمتون افعال مغاربه و شروع. شروع کرد، آغاز کرد سلیمان مسح و لمس کردن این اسبان را به سوق و الاعناق. این مسحش، مسح به سوق، این سوق اینها را، ساق اینها را به اصطلاح عرض به خدمتون، ساق و دست و پا و بالاخره و گردن اینها، یال اینها را دست کشید، کشید دست را تا پایین تر و این حیوانات را مسح کرد. خیلی خوب، تا اینجا دیگه این قسمت تمام میشه. بلغت فتنا سلیمان، که بحث جدیدی است. چی شد این ماجرا؟ آیا آنچه خداوند در اینجا داره مطرح میکنه به عنوان یک مذمتی برای سلیمان است؟ آیا این نقیصهی در کار این مرد بود؟ این که اشاره کردم اینجا محرکتون آرائه خدا میداند، خیلی بحث اینجا، خیلی انقلت و قیل گفتن، چه مطالبی در اینجا گفته شده است که انسان بعضی از اینها رو اصلا صلاح نمیداند که اصلا بگوید، شاید اصلا نخواند بهتر اصلا. چه بگم، جسارت نکنم. بالاخره میشه گفتی که چه رتب و یابسی، چه عباطیلی رو گاه مثلا تو این ماجرا. و بالاخره حالا اینطور شد و بالاخره سلیمان اینا رو خواست و قصابی کرد و دستور داد بزنن، نمیدونم چنان بکنند. اینا شما ما رو یاد خدا غافل کردید از پا، و حالا ساوتون میزنیم، شما رو پی میکنیم، عقل میکنیم، فلان اینا هم هست دیگه توش، به سوق اعناق. آیا واقعا اینها استفاده میشه از این آیات شریفه؟ ما هر دو فرض رو با هم بررسی میکنیم در همین زمان کوتاهی که باقی مونده. ببینید، یک، اگر ما آمدیم گفتیم احببت و حب الخیر عن ذکر ربی به معنای دومی که اشاره شد، من علاقمند به این اسبانم به دلیل اینکه اینها موهبت خداوند بر منن، به دلیل اینکه اینها اذکروا نعمت الله علیکم، مگر خداوند ما را به ذکر و یاد نعمتهای خودش نمیگوید؟ حب به محبوب خدا حب به خداست. اون چه ما از خدا داریم برای ما ارزش داره. کل شیء من لطیف هو لطیف، کل شیء من ظریف هو ظریف. بالاخره اون چه که از سوی خدا آمده است رنگ و بوی الهی داره برای ما. احببت حب الخیر، به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست. عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. احبب تو حب الخیر، اندک چه اشکالی هست تو این عبارت، تو این شیوه بیان و نگاه؟ اولیاء خدا نگاهشون مگر به این لیوان آب با نگاه مردم یکی بوده است؟ اونا وقتی این آب رو میدیدن و نگاه میکردن، تمام خاطرات این آب در ذهنشون میومد، تمام لحظات شکلگیری این هر ترکیب این هاشتوه در ذهنشون میومد و لذت‌ها وقتی به دهانشون میگذاشتن گویا دارن مستقیم سقاهم ربهم شراب انتهو را دارن مستقیم از دست ساقی خلقت میخورن. لذت آب را میفهمن، لذت نعمتهای الهی رو میفهمن، به دلیل این وابستگی که بین نعمت و منعم و صاحب نعمت میدانن. این یه حقیقتیه. اگر معنا این باشد که احببت حب الخیر عن ذکر ربی، تا این که رفتن خب بعد لذت برد از این، گفت بیارینشون، از پا آمدن اینها بالاخره مصادیق ذکر نعمت خداوند در او هستند. و یه نوازش هم بر اسبا کرد، مراسم ساندیدن سلیمان تمام شد، آیه ما هم تمام شد. به این معنا اگر باشد. اما اگر اون شق دوم رو بگیریم، اون شق رو بگیریم که فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، جناب سلیمان مشغول ساندیدن، اما حالا عرض به خدمت جناب عالی، شأن سلیمان این بود که دیگه اینجا اگر یه وقت فریضه‌ای بر فرض خودمون داره، این وقت فریضه رو پاس بدارد و همون اول وقتش تو اول الوقت بالاخره عرض به خدمتون رضوان الله رو بگیرد، نه آخر الوقت غفران الله رو. اما دل مشغول این کار شد و اول وقت سلیمان تبدیل شد به آخر الوقت. می‌خواست نمازش اول وقت بخواند، عبادتش و ذکرش رو اول وقت بگوید، بدل شد با آخر وقت. احببت حب الخیر عن ذکر ربی، این طول کشید تا پایان مراسم، حتی توارد به لجا یه مرتبه، ما که این شد ترک اولا، ما باید اول وقت انجام میدادیم، اسیانی معصیتی نیست، هیچ مشخصه. ردوها علیه، بیارید اسبا رو، شما مانع شدید که من نخوندم. یه دستی بر اینها کشید و یه هشدار و تذکری به خودش داد که دیگه چنین صحنه‌هایی برای جناب سلیمان پیش نیاید. چه اشکالی در این بیان داره که عرض میکنم خدمت دوستان؟ کجا منقصت است یا کجا انه اواب هم به این معنا برامون چی میشه؟ مشخص میشه. سریع اگر هم بخواهد چیزی به نوعی سرعت قرب سلیمان رو کم کند، سریعا تدارک اون میکند و توجه به حضرت رب می کند. و ردوها علیه فطفق مسحن، این نوازش هینار کرد که بالاخره شما، من به شما سرگرم شدم و چنین و چنان شد. خب این هم معنا تمام، یعنی به دو بیانی که عرض کردیم مطلب به پایان رسید و گمان نمی کنم دیگه نیاز به چیز دیگری باشد. اما فقط اینم به احترام بعض از مفسران من یه جمله رو اضافه می کنم. یه احتمال دیگه رو اینجا بعضی ها گفتن که شما تو ذهنتون بعضن چون هست من متذکر میشم، و اون اینه که وقتی که چنین شد که اسبان آمدند و پنهان شدند، بعد گفت ردوها علیه، اینجا توارت بالحجاب رو دیگه فاعل توارت رو صافنات الجیاد نمیدانن جمعی، میگن حتی توارت بالحجاب این از خصوصیات خورشیده، مشغول شد تا خورشید غروب کرد. ما هیچ خورشیدی نداریم در عبارت اصلا، باید از جیبمون یه خرج اضافه بیاریم، یه معونه زائدی بیاریم و این بچسبانیم با آیه شریف. بسیار خوب، تبارت بالحجاب، خورشید رفت. بعد ردوها علیه، سلیمان وقتی این صحنه رو دید گفت برگردانید به من. چی رو به کی گفت؟ خدم و حشم سلیمان که چنین کاری نمیتوانن بکنن. پس طبعا دیگه به ملائکه الله گفت، خواهش کرد به عنوان یک نبی از ملائکه که ردوها، در این صورت ضمیر ها به چی برمیگردند؟ خورشید، برگردانید خورشید رو بر من. بعد فتفق مسحن به سوق و اعناق، بالاخره یک ضربه ای هم کوبید بر عرض به خدمتون این اسبا که شما موجب زحمت برای من شدید. یک دستی بر اینها کشید، گفت شما موجب زحمت شدید. حالا اگر چنین، اولا عرض کردم این احتمال رو، خب مگر ما روایتی نقلی سخنی از معصوم داشته باشیم
که اهل البیت را به ما فل بیت اونها بتوانند برای ما سرید. اما به ظاهر آیات اگر نگاه کنیم این وجه بعیده نه وجه غریب، اما وجه محتمله نه وجه نامحتمل، به دلیل اینکه سلیمان چنین حالتی رو دید اگر از ملائکه الله خواهش هم نکند که چنین اتفاقی بیفتد توجیه داریم. ببینید ما یه بحثی داریم به نام چی؟ رد و شمس. من استدعا میکنم این دقت بفهمید، حداقل به عنوان یک استحسان عرض بنده رو گوش کنید. شما میگید رد و شمس، الان میفهمید چی؟ مرکزیت این مجموعه سولار سیستم، این سولار و خورشید مرکز این منظومه خورشیدی و شمسی است، درست؟ الان خورشید طلوع میکند یا زمین طلوع میکند؟ خورشید غروب میکند یا زمین غروب میکند؟ چی میگید شما؟ میگید خورشید سر زد، بار که خورشید سر میزند زمین سر میزند. خورشید غروب کرد، خورشید که غروب نداره، زمین غروب میکنه، زمین میره تو غروب. یعنی ما به لحاظ عرف محاوره ای میگوییم، همه دنیا میگن، ما هم میگیم، خدا هم در قرآن میگوید، بلا در حقیقت میدونیم خورشید طلوع و غروب ندارد. اگر مبنا این باشه در بحث رد و شمس نباید مراد رد و شمس باشه، بلکه رد و عرض میشه. یعنی تصور بفرمایید بنده اینجام، عاملی پیش آمد که دمدم غروب شد، نماز من داره از بین میره. الان هیچ مشکلی نیست، اگر ملائکه الهی لطف کنن نه عاملی من داشته باشم که بتواند منو بردارد نیم ساعت بذاره طرفتر، به جایی که من تو شهر تهران مشهدم تو تهران باشم. خب بعد الان نیم ساعت افق تهران و مشهد فاصله است، نمازم رو درست میخوانم. اسم این میشه چی؟ میشه رد العرض. رد العرض دور نیست که ردوها علیه با این توجیه برای سلیمان درست باشد، و مخصوصا سلیمانی که در ادامه آیه و بحث میخوانیم که فسخرنا له الرياح، بادهایی که به فرمان سلیمان است، سلیمان رو بر میدارد میگذارد چهار منزل اون طرف در، دو تا شهر اون طرف در، و اعمالش رو فضیلتش رو انجام میده و برمیگردد. اینم میخوام بگم وجه توجیه این نظریه رو دارم عرض میکنم خدمت دوستان، که برفرض اگر بعضی ها چنین چیزی رو اصرار داشته باشن نمیگیم ناممکن است مطلقاً، اما بچه دوریست هرچند میشه توجیهش کرد. اما اون دو شیوهی که بیان کردم خدمت عزیزان با اون توصیفی که فرمود نعم العبد، چه بنده خوبیست، عواب است، رجوع به سوی پروردگار دارد، با همه خصوصیاتی که مطرح شد، تناسبش همون دو وجهیست که خدمت دوستان عزیز بازگو شد. حالا از اینجا آیه جدی تر می شود، ولقد فتنا سلیمان و القینا علی کرسیه جسدا. بحث عجیب پیچیده ای باز، ادامه این بحث پیگیری خواهد شد که خدمت دوستان بازگو خواهیم کرد. ربنا آمنا بما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین به جاه محمد و آله الطاهرین.